به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. موافقان و مخالفان کارزار توییتری من وکالت می‌دهم چه می‌گوید؟ وکالت نمادین چه معنایی دارد و آیا اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی پیشرفتی است؟ که همگرایی رو تقویت می کند یا پسرفتی که واگرایی را دامن می زند. در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. چیز از یک دعوت توییتری آغاز شد. گروهی از کنشگران و فعالان سیاسی با استفاده از هشتگ من وکالت می‌دهم اعلام کردند که شاهزاده رضا پهلوی برای گفتگو در سطح بین‌المللی نماینده آنان است. تومار آنلاینی که ایجاد شده تا کنون بیش از 300 هزار امضا جمع‌آوری کرده. این کمپین در کنار موافقان مخالفانی هم دارد. در برنامه امشب به استدلال موافقان و مخالفان میپردازیم. اما قبل از آن ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از این کمپین استقبال کرد و اعلام کرد دست دوستی به سمت افراد، احزاب و گروه‌های دراز می‌کند که به این سه اصل پایمند باشد: تمامیت ارضی ایران، دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد. همراهیم با آرش جودکی، استاد فلسفه سیاسی، امین صوفی‌آمر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، عباس ولی، استاد علوم سیاسی، مهمانان این برنامه. خوش آمد میگم به همه شما. در ابتدا مایلم نظر هر کدوم از شما رو در مورد این کارزار بدونم که بینندگان هم بدونند که از چه دیدگاهی دارید صحبت میکنید. هلوش 2 تا 3 دقیقه ممنون میشم اگر که پاسخ‌ها رو برای سوال‌ها خلاصه نگه دارید. آقای صوفی‌آمر شما بفرمایید.
درود بر شما و همیهنان گرامی. بسیار خوشبختم که با شما گفتگو میکنم. ببینید، مبنای حرکت من برای دفاع از اون چیزی که وکالت خوانده میشه، که به نظر من در معنای واقعیش نوعی رپرزنتیشن و یا نمایندگی، چرا که وکالت امریز خصوصی اما رپرزنتیشن نمایندگی است، امریز که در چارچوب اصول دموکراتیک پذیرفته شده است. ببینید، ما باید هدف گذاری کنیم. هدف ما اگر که پیروزی بر جمهوری اسلامی و شکست دادن جمهوری اسلامی تا مقدمات آینده روشن برای وطنمون فراهم بشه، یک سری ضرورت ها و الزاماتی رو باید رعایت بکنیم. اون ضرورت ها و الزامات چیه؟ اینی که ما یک مرجعیت سیاسی و یک اقتدار سیاسی شکل بگیره که به واسطه اون بتونیم طرح‌ها و برنامه‌های خودمون رو جلو ببریم. اون طرح‌ها و برنامه‌ها چیه؟ یکیش اینه که این مرجعیت سیاسی به گونه‌ای باید باشه که به اون مبارزان داخل کشور انگیزه بده، روحیه بده، تشویق و تشجیعشون بکنه برای فداکاری ضروری که ما از برای گذار از جمهوری اسلامی احتیاج داریم. مسئله دوم، مسئله جامعه بین المللی. یکی از اضلاع پیروزی هر انقلاب اینه که به هر حال جامعه جهانی اون پدیده رو به عنوان انقلاب بپذیره و اهداف اونو یا بپذیره و چه بهتر به اون کمک بکنه. اگر که ما بخوایم این کمک‌های بین المللی هم جذب بکنیم، نیازمند این مرجعیت سیاسی هستیم. از سوی دیگه، ما وقتی که به جامعه متکثر ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که صداهای مختلفی شنیده میشه. بعضی گاها جامعه جهانی از ما میپرسه کدوم یک از این صداها صداهای واقعی هست و کدوم رو باید عملی کرد. با توجه به محدودیت عملی، اونها نمیتونن همه اینها رو تبلور ببخشن و یا محقق کنن. بنابراین ما نیازمند این هستیم که یک مرجعیت سیاسی شکل بگیره که این صداهای مردم رو دسته‌بندی کنه، معقول سازی بکنه و به جامعه جهانی منتقل بکنه. مسئله مهمتر و اساسی تر که مسئله اینه که ما یا اون از اون خوشمون میاد و نمیاد نیست. جمهوری اسلامی هنگامی صعود میکنه که نیروهای نظامی یا همکاری نکنن یا تمرد بکنن. در این شرایط جبهه‌ای که با مرجعیت شاهزاده رضا پهلوی، با اون اصل اساسی که مطرح کردن، توانایی این داره که بتونه بخشی دست کم بخشی از نیروهای ارتش رو به سمت خودش بکشونه. اون چیزیه که ضروریه برای فروپاشی جمهوری اسلامی. بدون این مایستر نیست. اگر دوستانی گزینه بهتری دارن، این گوی و این میدان.
بسیار خوب. آقای جودکی، موضع شما چی هست؟ تصویرتون یه لحظه رفت، اجازه بدید من برگشت. بفرمایید.
ببینید آقای صوفی عامر، دلایلی که آوردن بیشتر آدم رو به این سوق میده که با این کمپین مخالف باشه، برای اینکه مسئله اساسی اینه که من میخوام بدونم که این از چیزی که اتفاق افتاد در از یه هشتگ، این فضای مجازی زیاد برای من مهم نیست. من میخوام به همون چهار تا سوالی بگم که آقای صوفی عامر هم گفتن. غربی‌ها چیکار میتونن بکنن؟ چگونه یک رهبری از داخل میتونه شکل بگیره؟ سوم اینکه شورای ائتلاف در بیرون چگونه باید شکل بگیره؟ و چهارمی که سوال اصلیه، ما چگونه حد دست کم 5% از مردمو بکشیم توی خیابون؟ آیا این چنین رفتاری و این وکالتی که همونجوری هم که ایشون خودشون گفتن اصلا نام بد برگزیده شده بود، یعنی وکالت اصلا از همون اول کار یه اشتباه بود، همون نمایندگی باید میگفتن. آقای صوفی عامر فقط چیزی که گفتن برای یه که توجیه کنن و موافقتشون رو با این اعلام کنن این بود که وجود کسی
ببخشید حالا هنوز وارد بحث نشدیم، فقط برای که ابتدای بحث بدونیم چه کسی از چه موضعی داره صحبت میکنه. من خواهش میکنم فقط نظر خودتون رو بفهمید، من بر میگردم هر کدوم در مورد صحبتهای همدیگه صحبتی داشتید.
واقعا مخالف موافق چندان مهم نیست، چون که هر کسی که یک کوششی بکنه برای سرنگونی جمهوری اسلامی من باش موافقم، هر کس باشه. یعنی من با هیچ کس ضدیتی ندارم، با همه کسانی که تا زمانی که جمهوری اسلامی میفته در جهت سقوط جمهوری اسلامی حرکت کنن من همپاهم، هیچ چیزی ندارم، با کسی مخالفتی ندارم. ولی به نظر من آیا این حرکت میتونست همگرایی ایجاد کنه؟ آیا این فقط سوالی که آقای صوفی عامر تنها دلیلی که آوردن برای موافقتش، برای آدمی که مثلا من نه مخالفم نه موافقم، ایشون میگن که نیروهای ارتش و نیروهای سپاه رو ما یه نماینده میگیم که فقط رضا پهلوی، شما اگه بهتر دارید بگید که کی میتونه اعتماد اینو جلب کنه. نیروهای سرکوب وقتی دست از حمایت و پشتیبانی یک دولت میکشن که احساس کنن اون حکومت داره میاد. ما اینجوری نیست که به قول فرانسوی ها کسی شکار رو نمیده بیفته دنبال سایه. الان این سایه است که میخواین شما بگین، و اون نیروهای سرکوب وقتی این کار رو میکنن که خیزش عمومی فراگیر شده باشه. سوال اصلی اینه آیا چنین حرکتی به خیزش عمومی کمک میکنه یا نه؟ به نظر میاد که نه.
بسیار خوب. آقای ولی نظر شما چیه در این باره؟
من هم تا حد زیادی با حرفای آقای جودکی موافقم. من معتقدم که چنین زعامتی بر اساس وکالت یا حتی نمایندگی در این لحظه از زمان در شرایط فعلی باعث واگرایی و باعث انشعاب و انشقاق ناخواسته در صفوف اپوزیسیون میشه. من فکر میکنم این به ضرر کسایی هستش که در داخل ایران واقعا در کف خیابان دارن، یعنی جونشون را روی این مسئله گذاشتن. ولی اگر برگردیم به اصل مسئله، من فکر میکنم که منطقی که استدلالهای آقای صوفی عامر بران استوار است، این منطق بسیار لرزان و تا حد زیادی به نظر من غیر قابل قبوله، انسجام نداره. ما روی این مسئله بحث میکنیم، من دوست دارم که بریم از کلیات بگذاریم و بریم روی این سه تا شرطی که برای این مسئله گذاشته شده. من با مسئله نمایندگی به اون شکل یعنی مشکل ندارم، اگر این نمایندگی به وسیله یک ائتلاف وسیع باشه. من ترجیح میدادم که آقای پهلوی دعوت میکرد این ائتلاف را بر اساس یک برنامه حداقلی یک ائتلاف وسیع صورت میگرفت که اون وقت تمام آحاد این ملت در ایران و قسمت‌های متفاوت و هویت‌های متفاوت در ایران خودشون را در این زعامت رو در این به اصطلاح ائتلاف که میخواد نمایندگی بکنه میدیدن. من هم با حرف آقای جودکی من موافقم که مسئله که اساسی است در ایران الان تعمیم و تعمیق حرکت انقلابی هستش. من نمیدونم که چطور یک همچین فراخانی یک همچین برای وکالت واقعا میتونه به تعمیم و تعمیق این انقلاب کمک بکنه.
بسیار خب، دوباره در دور آتی هم صحبت‌های شما رو می‌شنویم، هم صحبت‌های آقای صوفی‌عامر. آقای صوفی‌عامر، نسبت به مواردی که شما مطرح کردید، دو مهمان دیگر صحبت‌های رو مطرح کردند، آقای جودکی به نظر می‌رسه که یه جایی در وسط قرار گرفتن. نمی‌دونم حالا واقعا اینطور هست آقای جودکی یا نه، ولی
این دوربین شما اینجوری کرده.
یعنی چی؟ یعنی خودتون نیستید
مصرف قرار گرفت.
آقای صوفی‌عامر بفرمایید، پاسخ شما رو میشنویم.
من توجیهات دوستان قانع کننده نیافتم. به نظر من میتونم با بخشی از سخنان این دوستان موافق باشم، در این حال ادعای خودم رو تکرار کنم. این نشون میده که چیز ادعایی که دوستان مطرح کردن لزوما پشتوانه و مدعاتشون نیست. آقای جودکی میگه نیروهای نظامی وقتی از جمهوری اسلامی جدا میشن که خب اون مردم در خیابون باشن، من مخالفتی با این ندارم، ولی چجوری به اون مرحله میرسیم؟ مسئله اینه چجوری این زنگوله رو به گردن گربه میندازیم. شما بدون رهبری این کار، بدون مرجعیت سیاسی این کار رو نمیتونید انجام بدید. اگر بازم میتونید، یک راه معجزه آمیزی هست، بازم این گوی و این میدان. مسئله دیگه دوستان گفتن واگرای انشقاق به وجود میاد. این واگرای انشقاق یک واقعیت سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این چیزی نیست که آقای پهلوی به وجود آورده باشه. این خصلت اپوزیسیون، ما در جامعه زندگی میکنیم با بحران اعتماد وجود داره. اعتماد هزینه‌اش بالاست، اعتماد کنشی غیر عقلانی محسوب میشه. در این شرایط همکاری پرهزینه هست و همین خاطر فضایی که الان غالبه انشقاق هست. توی مملکت ما باید چه فجایی دیگه به وجود بیاد تا این گروه های سیاسی در عرض این 3-4 ماه به این نتیجه برسن که باید به یه ائتلاف برسن؟ ائتلاف اونها موجب انشقاق شد یا همگرایی؟ هیچ کامیابی صورت نداد. مسئله دیگه دوستان میگن که آقای پهلوی باید میومد یه ائتلافی داشت. اصلا این مسئله آگاهانه و بر اساس طرح و برنامه نبود. ایشون یک گفته‌ای رو ابراز داشته توی یکی از مصاحبه‌هاش، برداشت عمومی جامعه این بوده که ایشون باید مردم یا طرفدارانشون باید این اعتماد رو به ایشون بدن تا بتونه با جامعه جهانی به عنوان صدای مردم و درخواست اینا مذاکره بکنه. رابطه ایرانیان با مقامات غربی، با مقامات خارجی بر اساس اون فرهنگ، به نظر من بعضی موقع توطئه‌آمیز، خیلی کار پرهزینه، خیلی کار میتونه حیثیت افراد رو برباد. به همین خاطر آقای پهلوی گفتن که شما این اعتماد رو به من بکنی، این من میتونم نمایندگی شما رو چیزم. همین الان در همین گفته ایشون، پیام اخیر یکی دو ساعت ایشون داره حرف از ائتلاف زده. ما داریم صحبت از مرجعیت سیاسی میکنیم، نه یک شخص. دوستان همه یه مسئله رو میخوان.
نقش خود آقای پهلوی رو شما در این چی میبینید؟ یعنی شما در این مرجع بفرمید آقای جودکی.
آقای چی همه ما اتفاقا بفرمید تموم کنید من بهتون میگم.
بله آقای پهلوی، شما در دور افتاده ترین مناطق ایران بپرسین ولی عهد کیه، به شما میگن ولی عهد کیه، اسمش هم نمیخواد بیاین. اگر از شما، اگر که فامیل من و دوستان من رو بیارین اونجا، هیچ کس نمیشناسه. یک موقعیت ویژه به خاطر این آقای رضا پرچادر یک سرمایه ملیه، یا ما از این استفاده میکنیم یا فرصت سوزی میکنیم.
بسیار آقای جودکی
در ادامه صحبت شما من میگم از این پتانسیل چجوری استفاده میکنیم. شما میگین این همینجوری اتفاق افتاد، خب این یعنی بی برنامگی. مردم که چه بی برنامه‌ای نیست که برای یه حرفی بیان بزنم بگم بعد من وکالت میدم، بعد نمیدونیم چیکار می‌خوایم کنیم. بعدش هم با منم قبول دارم یه پتانسیل خیلی مهمی داره شاهزاده رضا پهلوی. آیا نیازمند همین 300 هزار نفر بود که بره نمایندگی یا با قلبیا صحبت کنه؟ آیا به این نیاز داشت؟ نه. ولی من مشکل اساسی ما میدونید چیه؟ شما میگین دعوت‌ها یا بگین ولایت میشه قبول. مشکل اساسی جامعه ایران اینه که برای اولین بار در تاریخ ایران همیشه در تاریخ همروزگار ایران آخونده تونستن توده ها رو بسیج کنن و این از انقلاب مشروطیت تا انقلاب 57 که شده انقلاب اسلامی بوده. همین الان جمهوری اسلامی با قبطه نگاه میکنه به مولانا عبدالحمید، چون تنها کسی که هنوز این کار کنه. ولی در جامعه ایران دیگه اسلام جواب نمیده، اسلام دیگه جواب نمیده. شما اگه میخواین یک آرمان جدیدی ما بنیان گذاریم که همه مردم رو دور خودش جمع کنه، با چیزای قدیمی نمیشه بگین ولیعهد، همه اسمشو میشناسن. قبوله، اینو وقتی میتونستین این کارو بکنید که سرمایه‌ای که پهلوی ایجاد کرده بوده، سرمایه‌اش رو از اون قسمت خود پهلوی، نه یعنی خانواده ایرانسازی، جدا کنن و به عنوان مدرنیزاسیون در ایران نگاش کنن. همون مدرنیزاسیونی که باعث شده یه نهادهای مدرن در ایران درست بشه و این نهادها هنوز به کار خودشون به طور زیرزمینی ادامه میدن. اینجوری میتونیم همگرایی ایجاد کنیم. همگرایی، ما هیچ، من هیچ مخالفتی ندارم که شاهزاده رضا پهلوی بیا جلو، ولی باید اینا همه با هم باشه. شما میگین فقط اونو میشناسن، وقتی دارین حرفو میزنید یعنی اون مرجعیت رو فقط برای یک نفر میخواین و این یک جور زبون دوگانه است. اینجا شما میگین همینو گفتین دیگه، زبان دوگانه یعنی این.
ولی اگه ما میخوایم کوتاه نظر آقای سوفیامه رو بشنویم که برام خدمت آقای ولی، بفرمایید آقای سوفیامه.
ببینید این بحثش طولانیه. وقتی که یک بحران اعتمادی در یک جامعه وجود داره، به گونه این که همکاری هزینش بالاست و غیر عقلانی محسوب میشه، افرادی که مورد وسوق جامعه هستن میتونن این رشته های از هم گسیخته رو به هم دیگه پیوند بدن. بنابراین نقش فرد، یه فرد، این گونه افراد بسیار بسیار اساسیه. این واقعیت سیاسی دوست نداریم، منم دوست ندارم، ولی واقعیت اینه. شیوه شکل‌گیری اقتدار سیاسی اجتماعی فعلا در جامعه ما این هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی تمام اقتدارهای سنتی رو از میان برده.
ببینید اعتماد در خودش یک پیوند سیاسی نیست، در شرایط خاصی پیوند سیاسی میشه، به علت اینکه جمهوری اسلامی تمام آدما رو به هم بی‌اعتماد کرده، تمام جامعه رو به هم بی‌اعتماد کرده. در این لحظه ما به هم باید اعتماد کنیم، پس همه باید به هم اعتماد کنیم. یعنی پا پیش بذاریم نگیم من باید به شما اعتماد کنم، من باید به آقای ولی اعتماد کنم، من باید به کردها اعتماد کنم، باید به بلوچ‌ها اعتماد کنم، بدون هیچ پیش‌فرضی. این یعنی اعتماد.
آقای ولی،
من شخصا حرکت سیاسی،
آقای سوفیامه اجازه بفرمایید صحبت‌های آقای ولی رو هم بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. بفرمایید آقای ولی.
من شخصا به هر حرکت سیاسی که مستلزم اقتدا به یک مرجعیت باشه مشکوکم. به نظر من این دموکراتیک نیست و ضد دموکراتیک است. ما حرفای آقای صوفی‌عامر کلی بافی‌های عظیمی توش هست. میگه که جامعه ایران، به این جامعه در ایران، جامعه به این چیز نرسیده. من در این مدتی که 4 ماه 5 ماهی که این 130-140 روزی که این حرکت در جریان هستش هر روز میبینم، من شخصا و دنبال میکنم این قضایه را، از خودم میپرسم که این شخصی که ما میخواهند به مرجعیت یعنی برسوننش یا اونجا بنشوننش، چه تأثیر مستقیمی روی تعمیم و تعمیق این شهر حرکت داشته، چه فکر استراتژیکی جلوی مردم گذاشته، چه چیزی، چه گفتمان بسیار مؤثری از این شخص و از نهاد و نهاد کسایی که دور و برش هستن صادر شده که به ما این مرجعیت را قبل. آیا این مرجعیت فقط ژنتیکی هستش، اونم در این عصر و زمانه؟ آیا ما چیزی در عمل یا در گفتمان دیدیم که این مرجعیت را تأیید بکنه؟ آیا فکر میکنید مردم در ایران همچنان ساده هستند و میان بر اساس اینکه تازه از تاریخی که خودش جای حرف داره و تعبیر هستش؟ آقای صوفی‌عامر، تعبیر من از واقعیت با تعبیر شما از واقعیت بسیار فرق داره. میدونیم مشکل مسئله در اینجا هست. من این جریان، من بدم نمیاد که ما مرجعیت تعیین نکنیم. ما یک کانون همکاری در زمینه کنش سیاسی و کنش گفتمانی درست بکنیم که بتونه با شرایطی که در ایران هستش گره بخوره، پیوند بخوره.
ولی راه عملی به نظر شما چی هست؟ چون در صحبت‌های دور اول آقای صوفی‌عامر هم همین بود که ایشون فکر میکنن این میتونه همه رو به یک شرایط بهتری برسونه. اما اگر دیگران هم گزینه‌ای دارن مطرح بکنن. شما فکر میکنید برای رسیدن به اون به شرایطی که بفرمایید؟
ببینید در این مدتی که این گسترش انقلابی بوده، در این یعنی کنش انقلاب وجود داشته، ما باید بپذیریم که دینامیزم اساسی از پیرامون اومده نه از مرکز. و من مطمئنم و خبر دارم این تفسیری که آقای صوفی عامر از واقعیت میکنه در پیرامون کشور ایران در جوامع که در اونجا من میگم ملی شما میگید اتنیک در اونجا طرفدار نداره. اگر میخواهید با کنار گذاشتن اینها همچنان که با انکار این هویت و انکار این حقوق یک نوع همگرایی به زور به وجود بیارید بفرمایید بکنید، ولی در واقعیت این نخواهد گرفت و اونا همچنان حاشیه نفچین خواهند موند. و مشکلاتی که در دوره پهلوی داشتیم و در جمهوری اسلامی داریم تداوم پیدا خواهد کرد.
بسیار خب، آقای صوفی عامر نوبت شماست.
ببینید من حرفای دوستان رو گوش دادم، من استدلالی ندیدم در گفته‌های دوستان که قانع کننده باشه. من گفتم ما یه سری مشکلات عینی داریم، برای این مشکلات عینی باید یک پاسخ‌های عینی بدیم. اینی که من بیام از سر تنزه طلبی اخلاقی من دموکراتم اون یکی دیکتاتوره، این مشکل ها حل نمیشه که من خوبم، من مخالف اقتدارم، من مخالف نمیدونم مرجعیتم. اینها گره از کار فروبسته ما باز نمیکنه. اقتدار یه مفهوم فنی داره در علوم سیاسی، authority، مرجعیت، بعضی موقع ترجمه میشه به فارسی. این هیچ اشکالی نداره، ما میتونیم از اقتدار دموکراتیک صحبت بکنیم. دموکراسی که اقتدار نداشته باشه میشه دموکراسی پاکستان و لبنان قطعا. ما اگه ما میخوایم، پس اقتدار لزوما چیز بدی نیست. ببینید ایشون یه بحثایی میکنه پیرامون و مرکز و نمیدونم اتنیک و فلان، اینا بحثا جدا است. صدایی که از ایران میاد صدای میهن دوستی و آزادی خواهان است. اون چیزی که مردم ایران به خاطر همین ایران گرایی مهمه، یکی از ریشه های تبلیغات جمهوری اسلامی برای ترسوندن مردم از فرو انداختن جمهوری اسلامی تجزیه ایرانه. گروه هایی که تکیه میکنن بر این اصول یا هر کدهایی میدن که به این سمت و سو رهنمون میشه، دارن به این ترس مردم و اون قشر خاکستری که باید به میدون بیاد دامن میزنن. بنابراین خواسته یا ناخواسته دارن مانع گذار از جمهوری اسلامی شد. مردم ایران با یک گفتمان ایرانگرایی آزادی خواهانه، گفتمان ایرانگرایی که حقوق بشر و حقوق شهروند ایرانی باشه، ما در اصل قبیله گرایی زندگی نمی کنیم، ما در اصل شهر نظام شهروندی زندگی می کنیم. ما که در غرب زندگی می کنیم ایرانی بودن و قومیتمون هیچ مدخلیتی در حقوقمون در این کشورها نداره. اما اگه اینا پایه تبعیض بشه میتونیم معترض اونها بشیم. ما برای ایرانی چنین نظامی رو میخوایم. حالا شما یک اصطلاحی هست در عربی بشن استکشال، استشکال یعنی مشکل سازی. از مشکلی که وجود نداره ما اون مشکل رو بسازیم و سعی بکنیم براش راه حل به وجود بیاریم. ما نمیخوام مشکلاتی بر مشکلات کنونیمون بیازه، ما میخوام مشکلات فعلی رو حل بکنیم. و این حرفا رو که ایشون زدن به نظر من بیشتر از جنس مشکل سازیه.
آقای مثلا
من دوست دارم برای اینکه نشون بدیم که این مسئله مشکل سازی نیست، من میخواهم که بریم روی اون سه اصلی که آقای رضا پهلوی پیشنهاد کرده: تمامیت ارضی و دموکراسی سکولار و همچنین حق انتخاب حکومت. روی اینا بحث بکنیم، اینا رو باز بکنیم، ببینیم که آیا واقعاً این حرفای کلی، حرفای زیبای کلی در اصل چی در بطنشون هست. ما دوستان که اینجا هستن همه اساتید علوم سیاسی و فلسفه سیاست هستن و ما معتقدم که ما میتونیم بحث بسیار سازنده‌ای روی مسائل داشته.
خب بفهمید، خود شما شروع کنید، چون در ابتدای صحبت هم گفتید که میخواین راجع به این صحبت بکنید. فقط 2 دقیقه 3 دقیقه اگر ممکنه که بقیه هم ممکنه پاسخی داشته باشه. بفهمید.
من فکر میکنم که مثلا بحث دموکراسی سکولار، اساس دموکراسی به نظر من پلورالیسم هستش. همه دموکراسی میخوان. و اگه این پلورالیسم یا پلورالیسم منجمد باشه که مثلا یک و دو و سه و حسن و تقی و ولی و اینا باشه با هم، این نیست. من دنبال یک پلورالیسمی هستم که تفاوت‌ها differences تفاوت‌ها را در نظر بگیره، به اینها را بشناسه، در قانون بذاره و حقوقی که ناشی از شناسایی این تفاوت‌های قومی، جنسی، فرهنگی، زبانی هستش، اینا را در قانون مستقر و این حقوق را بشناسه. من این را دموکراسی میدم. دموکراسی فقط پای صندوق رأی رفتن و انتخاب داره، اون شکل حکومت را، تازه شکل حکومت، تعیین شکل حکومت حتی به اندازه یک اپسیلون هم راجع به ماهیت قدرت سیاسی به ما چیزی نمیگه. ماهیت قدرت سیاسی وقتی میشه که ما میایم قانون اساسی رو مینویسیم، در اونجا قدرت سیاسی را کودیفاید میکنیم، به صورت قانون در میاریم.
آقای ولی فقط مسئله اینه که الان در اون مرحله کسی نیست، یعنی جمهوری
بگیم همه میخوان، مثلا من میخوام یه سیستم غیر متمرکز باشه، ولی این بحثی که آقای پهلوی و همراهانش و مشاورینش کردن ما رو برمیگرده به یک تمرکز طلبی بسیار شدید. من نمیخواهم در شهرهای کردستان و بلوچستان اینا استاندار و فرماندار و شهردارشون از تهران براشون انتخاب بشه و بفرستن در اونجا حکومت کنن و اینا هیچ حق و حقوقی نداشته باشن. ما این را در زمان پهلوی تجربه کردیم، در زمان جمهوری اسلامی هم داریم تجربه میکنیم.
بسیار خوب. آقای رودکی.
ببینیم، برای اینکه از اون اول بگم، برای منم دموکراسی این معنای دم دستیشه که مردم انتخاب شرکت کنند. دموکراسی یعنی هیچ کس پیشا پیش عنوانی برای حکومت کردن نده. یعنی اصلا بنیان حکومت برس هیچه. اون اقتداری که میگین بعد از روی این هیچ میاد. اما شما میگین همه این چیزا ما در این مسئله عینی نگاه میکنیم. من معتقدم خیلی از گرایش هایی که در بیرون از ایران هستن از گرایش های درون ایران تندروتر. اگه ما میخواییم با هم به یک همگرایی برسیم، باید این سوالا رو با هم از الان بپرسیم، نه اینکه یکی مرجعیت داره، یکی محبوبیت داره، یکی فلانه. ببینیم سوالای خیلی خیلی مهمی هست. من خودم در هم معتقدم همه مشکل اساسی که ایجاد میکنه، بدون اینکه باید راجع به پرسش کرد، یه پرسشی که مطرح میشه، به علت اینکه تمام ایرانی ها برای قتل یک دختر کرد بلند شدن، نشون دادن یه ملت کهنسالی هستند و با یک همبستگی دارن. این زنجمورایی که ما میترسیم که مثلا تجزیه بشیم مال ملت های کوچیک و تازه پاس. اگه ما واقعا ملت کهنسالی هستیم، مثل این ملت کهنسال عمل میکنیم، از چیزی نمیترسیم، راجع به همه مسائل حرف میزنیم. شما حتی میگین من طرفدار یک پارچگی ایرانم، ولی یه نفر میخواد تجزیه بشه، میخواد بکشینش، میخواد چیکارش کنی؟ شما توی خانواده در این زندگی میکنید، مثلا من توی خانواده‌ام پسرم میخواد از خونه بره بیرون. اگه اینو میگم پسرم، نه اینکه مثلا کردها پسر منن، چون که توی خانواده پسرا بیشتر به آدم زور میکنن، ولی حالا بگذریم. ببین مثلا میخواد بره بیرون، بعد بزنمش، بعد بگم دردت چیه. ما باید راجع به همین مسائل الان صحبت کنیم. شما شروع کنید از اون اول. هیچ گروه کردی نخواسته تجزیه بشه. شما این آی صوفی عامر میگین که اینا تجزیه میکردن، ولی وقتی شما اسم تجزیه طلبی رو میندازین به عنوان انگ، شما ایجاد نفاق میکنین. هیچ گروه کردی از سازمان های کرد و در داخل ایران هم چنین صدایی نیست که بخوان تجزیه طلبی بکنن. شما این اصل اعتماد، یعنی این اعتماد حرف نیست، اعتماد یک عمله. شما دستتون رو دراز میکنین و توی اعتماد کردن آدم همه خطری هم میپذیره.
خب آقای جودکی، یه سوال، شما خودتون فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی این رو میبایست مطرح میکرد یا نمیکرد؟ این شرطا رو میذاشت یا نمیذاشت؟
شرطایی که باید میذاشت، ببینید این شرطایی که گذاشته دموکراسی، اینا همه درست. دموکراسی اون تمامیت ارضی، من میگم راجع به همه چی حرف بزنید. کجوم راجع همه چی الان وقت پندار عمومیه. ببینید ایرانی ها شبیه من دو تا ملت رو خوب میشناسم، یکی ایرانی ها، یکی فرانسوی ها، برای اینکه زبونشون بلدن. ایرانی ها و فرانسوی ها شبیه همن. باز چه نظر، برای اینکه هم ملت‌های خیلی انقلابی هستن، هم خیلی کنسرواتورن، خیلی محافظه‌کارن. ما باید حساب کنیم الان در این شرایط چجوری میتونیم این ملت رو، شما دارین روی دوگانه محافظه‌کارش حساب می‌کنین، برای اینکه هیچ ملتی دلش نمی‌خواد انقلاب کنه، دلش می‌خواد یه پیوستگی حکومت داشته باشه. ولی ما الان در شرایط انقلابی هستیم، ما ما باید راجب همه چی حرف بزنیم، راجب همه چی حرف بزنیم، ولی نگیم یه نفر مرجعیت داره. رضا شاهزاده رضا پهلوی میتونه پریموس اینتر پارس باشه، یعنی قومیه میان همگنانش، ولی همگنان باید کنارش هم بشه. شما یک چیز بیسکوری داریم میندازین که ما شما تو هیچ کسی ندارین معرفی کنید. همین است که باید بسازین، اقتدارم با این به وجود میاد. خیر، اعتماد کردن ما باید ببینیم. بعدش هم تازه یه سوالی دارم از شما آقای صوفیا مر، همه این چیزایی که گفتم وکالت میدم چه تأثیری داره؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی الان یه کاری میکنه؟ اگه 3 میلیون هم برش داده ده، یه کاری بیشتر از این الان میخواد بکنه؟ یا اگه میتونه یه کاری الان بکنه چرا نمیکنه؟ و آیا واقعا منتظر چندین هزار 300 هزار تا اینجا بوده؟ یعنی این 300 هزار تا داره بهش مشروعیت یا شایش میده که این کار بکنه؟
آقای صوفیا مر میخواستید یه صحبتی بکنید، اگر مایل هستید میتونید به سوالای آقای جودکی هم جواب بدید، اگه نه که بریم سر محور بعدی.
بله، اول اینشون یه حمله ناجوان مردانه کردن. من گفتم کردهای عزیز ما تجزیه طلب، من کی هم چی از حرفی زدم؟ کردهای ایران تاج سر ما هستن، چشم و چراغ ایران هستن.
ببینید منم شما حق نباید باشه، اصلا
شما
نباید
باشه. نه شما آقای جودکی حق ندارید، شما حرف از اعتماد میزنید، انگشتتون رو دراز میکنید، تهمت میزنید. این چه اعتمادیه؟
اجازه بدین من به شما تهمت نزدم، شما گفتین که اقتدار، من گفتم که شما گفتین کسایی که دارن گروه درباره تجزیه طلبی حرف میزنن و شعار تجزیه طلبانه میدن در خط جمهوری اسلامی هستن. شما گفتین، من گفتم این کسا کسانی دیگه نیستن به جز کردها، یعنی هیچ چیز دیگه نیست. اگه شما اینو گفتین پس شما گفتین، من به شما هیچ تهمتی نزدم.
آقای صفیم
نه خیلی من حرف رو نزدم، من گفتم گروه ها حال مگر که تمام گروه های موجود سیاسی میتونن ادعا بکنن که مقبولیت همه افراد جامعه یا اون گروه اجتماعی رو دارن، ندارن، همچین چیزی نیست. اگه کسی همچین ادعایی بکنه به نظر ادعای غیر واقع بینانه کرد. اگر دوستانی میگن میخوان اینو کاهش بدن به یک نوع یک تازی سیاسی، من ازشون میخوام که یا آلترناتیوشون رو بگن یا دوستانی که همراه هستن به این جبهه بپیوندن و این رو از پایین متکثر و دموکراتیک کنن. ببینید تمام این خواب و خیال ها و این آرزوهای دموکراتیک به مورد تایید منم هست، مسئله اینه که ما به اون نقطه برسیم. شما نمیتونید شرایط یک موقعیتی که دموکراسی تثبیت شده رو هست اون ملاک ها رو بگیرید و با کنش های امروز مقایسه بکنید، چون که وضعیت پیشا دموکراسی اپوزیسیون منطبق با وضعیت یک دموکراسی تثبیت شده نیست، پس بنابراین هیچ کاری نمیشه کرد، قدم از قدم نمیشه برداشت. شما همه چیز رو تعلیق به محال میکنید، همه چیز رو تعلیق به ما. یک ضرورت های سیاسی داریم، یک آرمان های سیاسی و دموکراتیک داریم، باید بتونیم بین اینا یک توازن طلایی برقرار بکنیم. همش حرف از آرمان زدن خیال اندیشی شعر و ادبیاته، صحبت از ضروریات سیاسی هم کردن میتونه خطرناک باشه. چگونه میشه آرمان های سیاسی
به هر دوی شما فرصت نم اجازه بفهم صحبت آقای صوفیا مر تمام بشه. آقای صوفیا مر ادامه بدید صحبت.
بنابراین شما نمیتونید اینقدر روی آرمان تکیه بکنید که به کلی اون ضرورت های سیاسی از میان بره.
بسیار.
اینقدر روی ضرورت سیاسی تکیه بکنید که جایی برای اون آرمان ها نمونه. من موافق یک نوع واقعی سیاسی هستم، نه خواب و خیال.
واقعی سیاسی که شما ازش صحبت میکنید چه تعریفی داره؟ شما اشاره کردید که خواب و خیال های دموکراتیک، این خیلی یک کمی حرف ترسناکه در یک همچین وضعیتی، یعنی هم با صحبت هایی که با واکنش خود شاهزاده رضا پهلوی یک کمی متفاوته، هم با اون صدای دموکراسی خواهی که در خیابان های ایران هست متفاوته. به طور جدی چرا شما این اهداف دموکراتیک رو خواب و خیال میبینید؟ اصولا مکانیسم رسیدن به یک همچین فاهمه عمومی که همه روش اتفاق نظر داشته باشن چی میتونه باشه؟ چرا اینقدر سخته؟
من میگم که بله. منظورم از خواب و خیال آرزو بود، به هر حال آرزوه دیگه، هنوز که محقق نشده. تا وقتی که محقق نشده آرزوه. برای رسیدن به این آرزوهای دموکراتیک ما باید بتونیم این ضرورت‌های سیاسی توازن قوا رو بشناسیم و بر اساس این تصمیم بگیریم چه نیروهایی داریم، چه بضاعت‌هایی داریم و چگونه میتونیم به اون خواب و خیال دموکراتیک یا اون آرزوی دموکراتیک، آرمان دموکراتیک، اسمش هرچی هست.
بسیار خوب، اجازه بدید من از دو مهمان دیگه هم حالا در این باره صحبت کردیم، 10 دقیقه وقت مفید داریم آقای ولی آقای جدکی، برمیگردم خدمتتون. در طی صحبتی که میکنید من فقط خواهش میکنم حالا جدای از مخالفت هایی که ممکن داشته باشید، این رو هم بفرمایید که مکانیسم رسیدن به یک ائتلاف، رسیدن به یک اجماعی که سرش یک اتفاق نظری باشه چی هست؟ همه از دموکراسی حرف میزنن، دموکراسی مبتنی با رأی مردم، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز در سر قدرته امکان هیچ رأی‌گیری از مردم وجود نداره، هر کسی میتونه بگه من نظرم نظر مردمه. توی یک همچین وضعیتی چه مکانیسم واقعی پیشنهاد میکنید آقای ولی؟ شما بفرمایید.
ببینید، من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم بگم به آقای صوفی عامر بگم که من دنبال خواب و خیال و آرزو نیستم. من نمیخوام در تو تاریکی را برم و بیفتم دوباره گردنم بشکنه. اون چی که برای من مهمه اینه، وقتی شما صحبت از تمامیت ارضی میکنید، همون جوری که آقای جودکی گفتن، من هیچ حزب کردی نمیشناسم که تا به حال واقعا با این مسئله مخالف بوده باشه در ایران حتی. بعد این درسته. بعد مسئله اینه که شما میگید تمامیت ارضی، ما داریم تمامیت ارضی قلمرو سیاسی حرف میزنیم و مسئله اینه که وقتی اومدید شما قانون اساسی را نوشتید و در اونجا هویت ملت را مشخص کردید، این از نظر گفتمان، از نظر تئوریک نگاه بکنید، این مرزهای خارجی این هویت با مرزهای این تمامیت ارضی محاط میشه. بعد من به عنوان کسی که هویتم در این تعریف در قانون اساسی از هویت ملی دیده نشده، انکار شده، من چطوری میتونم ادعا بکنم که میخوام از تمامیت ارضی قلمرو سیاسی دفاع بکنم که منکر هویت منه؟ آیا من دیوانه شدم؟ مسئله اینه. شما چه فرقی میکنم؟ بچه میرم از هویت، از تمامیت ارضی ایسلند و فرانسه دفاع میکنم. در اونجا هم هویت من انکار شده، دیده نشده. وقتی هویت من قانونن پذیرفته نمیشه، چرا انتظار وفاداری سیاسی از من داری؟ چرا میخوای من بیام خودم رو به کشتن بدم برای این قلمرو سیاسی؟
خب بله، من باشم که الان آقای ولی داره در
این این مسئله احساسی نیست، این مسئله فلسفه سیاسی هستش. من از شما که میگید کنشگر کاوشگر من فلسفه سیاسی، از شما میپرسم این رو جواب باید به من بدید. و بعد برمیگردیم به حرف شما که چرا من معتقدم که یک ائتلاف دموکراتیک میتونه به وجود بیاد اگر یک فراخوان بدن به سکین تمام افرادی که خودشون را بچه مشترکشون اینه که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، قربانی دادن، باش میجنگن، بر اساس یک اصولی توافق بکنه. اگر در از میان اینا بر اساس این توافق کسی پیدا شد که به قول آقای جودکی از همه مساوی ها مساوی تر بود، بله، اون وقت اون قبول بشه، اون یک اجماع دموکراتیک هستش. من فکر نمی کنم این مرجعیت، بخصوص به کسی که به نظر من فکر می کنم در عمل واقعا چنین چیزی از خودش نشون نداده، من اینا کار خطرناک و بیهوده و سبب واگرایی می دونم.
بسیار خوب، آقای جودکی شما چگونه می بینید؟
ببینید، اتفاقا در یک هنگامه هایی باید خواب و خیال کرد آقای سفیامه. یعنی یک هنگامه هایی هست، اگه مردم ایران نریخته بودن توی خیابون، الان شما و من اینجا نشد با هم حرف بزنید و راجع به این خواب و خیال های دراز با هم صحبت کرد. در این زمانه ای که
آرزو نیست،
در این زمانه
ما تحلیف میکنم،
نه
اجازه، من توضیح دارم، گفتم ضرورت سیاسی با آرمان سیاسی پیوند بخور. حالا شما یه تیکر رو گرفتی داری از اون زاویه حمله میکنی، این مقاله پهلوان
بود. نه، من از اون شما حمله نکردم. اجازه بفرمایید بشنوید آقای
دوستی،
چیز بحث کردن حمله کردن نی، من با شما دشمنی ندارم، ممکنه هماوردی داشته باشیم، این چیزی که دوستان ما نمیفهمن، ما ممکنه با هم هماوردی داشته باشیم، این حمله نیست. در نتیجه این که من دارم به شما میگم حمله، در این نهایت که شما میگین ضرورت داد، اما ضرورت ها به هم ریخته. ایران رو شما باید بذارید در چارچوب یک جنبش بزرگی از جنبش مشروطه شروع شده و بره رسیده به اینجا، و در این فاصله زهری به اسم اسلام از تنش کنده شده، زهری از تنش کنده شده و همه چیز به هم ریخته. ما دیگه نمیتونیم بگیم الان چون جمهوری اسلامی افتاده بیایم حالا یه آرمان دیگه بگیم به علت ضرورت این کار بکنیم، همه چیز باید با سری
آخه جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده.
ببینید جمهوری اسلامی یه جسدیه که نمیدونیم چجوری چالش کنیم، اینو مطمئن باشید. این مسئله ای نیست که این دیر و زود داره، فقط داره آدم میکشه. اگه ما بخوایم جدا جدا هر کدوم این جسد رو چال کنیم خودمون مسموم میشیم.
خب مکانیزم اتحاد چیه؟
مکانیزم اتحاد اینه که دست از همین چیزو بردارن. چرا نمیتونن بشینن؟ مگه مردم ایران در داخل ایران نمیخوان همه این آدما دور هم بشینن؟ ما به جای اینکه این مسئله که وکالت دادن میدونین چی بود خانم ثابت، میخواستن موجی را بندازن که به جای اینکه مسئله ائتلاف رو حل کنن بپوشوننش. این خیلی کار نادرستیه. مسئله مشکل ائتلاف الان وجود داره. شما میخواستین یه کمپینی را بندازین چنان موجی را بیفته میلیون ها آدم، بعد دیگه خب مسئله ائتلاف حل شد چون پوشیده شد زیر این موج. مسئله ائتلاف حل نشده. مسئله ائتلاف هیچ چیز ضروریه، باید همه کنار هم بشینن و کسی نمیتونه خیال کنه. ببینید آقای سوفیان،
آخه در پاسخ شاهزاده رضا پهلوی هم چیزی دیده نمیشه، داره میگه دست همکاری دراز میکنم به طرف همه احزاب گروه‌ها.
چه بهتر همین الان همین کارو بکنم. من از اول چیزام گفتم هر کس در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی کار کنه من دست همراهشم. همین الان شاهزاده رضا پهلوی بخوان همه دور هم جمع بشن این چیزا رو بزنن کنار. درباره منشورایی که با هم می‌خوایم توافق کنیم دور هم جمع می‌شینیم و میگیم شما نمی‌تونید پیشاپیش بگیم من با تو حرف.
اجازه میدین یک دقیقه بدم به هر کدوم از شما تا پایان برنامه که بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم. آقای سوفیا مهر بفرمایید.
من برمیگردم به گفتهای اولم. برای پایین کشیدن جمهوری اسلامی باید یک مرجعیت سیاسی و یک اقتدار سیاسی شکل بگیره. برای چی؟ برای اینکه جامعه بین‌المللی انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسه، کمک‌های بین‌المللی از این مجرا صورت بگیره، گفته ها و خواسته های جامعه ایران بدون پارازیت به جامعه جهانی منتقل بشه، نیروهای نظامی بپذیرن قانع بشن که پس از جمهوری اسلامی درگیری های گسترده‌ای در کشور به وجود نمیاد که جانشون رو از دست بدن در درگیری ها یا موجب انتقام خوری نمیشه. و اینکه خلأ قدرت پس از جمهوری اسلامی حفظ بشه.
ممنونم آقای ولی، شما لطفا یه دقیقه بفرمایید.
من فکر میکنم اول باید خلأ قدرت را در میدان در ایران باید پر کرد. در ایران یک رهبری میدانی هست که این الان تضعیف شده برای اینکه انرژیش داره کم کم یعنی کمتر شده. به نظر من باید اینا تقویت کرد و به طرف یعنی یک گذاری هست به طرف رهبری سیاسی. خارج فقط میتونه مکمل این باشه و این مکمل هم خیلی مهمه، ولی این مکمل باید به شیوه دموکراتیک به وجود بیاد، نه کسی خود یعنی یا کسانی از روی به نظر من یعنی نمیدونم اعتقاد شخصی بیان یک همچین مرجعیتی. ما اگر به همچین مرجعیتی تن بدیم به نظر من این نشون میده سطح نازل فرهنگ سیاسی.
ممنونم آقای جودکی.
من آقای سوفیا مهر خیلی هم دوست دارم، ایشون حمله نمی کنم، ولی بهشون در ادامه میگم که اصل کار مرجعیتی که میگین، من معتقدم رهبری در داخل ایران باید شکل بگیره. کاری که باید بیرون بکنن دور هم جمع بشن، همه به هیچ کس، همه باید دور هم جمع بشن که بتونن صدای مردم برسونن به گوش غربیا، و شاید اونجا بتونیم به اون 4 سال اولی که من گفتم مکانیزم های فشار رو جوری به را بندازیم که بر اثر فشار خارجی سرکوب کم بشه تا درون بتونه خودشو نشون بده. کاری که بیرون باید بکنن دور هم جمع شدنه. کسی مرجعیت از خودش نداره. آیز
بسیار خوب، سپاسگزاریم از مهمانان امشب، آرش جودکی استاد فلسفه سیاسی، امین سوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاسی و عباس ولی استاد علوم سیاسی. سپاسگزارم از شما که مهمان ما بودید، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکار.